الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي غصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد أرب والأجام مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين هدیه به پیشگاه مقدس نورانی نبی مکرم اسلام و هدیه به پیشگاه مقدس سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. پیشگاه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمایید. انسان به طور طبیعی و عادی و به حکم عبد بودن و به حکم ممکن بودن و نه واجب بودن قطعا نیازمند به یک پشتوانه و تکیه‌گاه قرص و محکم و قوی است. دو مثال قبل از اینکه وارد بحثم بشم تقدیم بکنم. پول رایج در یک مملکت اگر پشتوانه طلا و ارز و نقره نداشته باشه اقتصاد اون مملکت رو دچار نابسامانی میکنه. اگر قرار باشه بدون پشتوانه ارز، طلا، نقره فقط اسکناس چاپ بکنن اقتصاد اون مملکت دچار نابسامانی میشه. کشتی در دریا اگر میخواد ساکن بمونه نیازمند به یه لنگر بسیار سنگینیه که با توجه به این لنگر در اثر تلاطمی که آب ایجاد میکنه متلاطم نشه. ما انسان هم نیازمند به یه تکیه‌گاه قرص و محکم و قوی هستیم که در تمام شؤونات زندگی با توجه به این تکیه‌گاه تیه طریق بکنیم. در اثر فعل و انفعالاتی که به وجود میاد، در اثر جزر و مدها در این دنیا، تلاطم درونی در دل انسان به وجود نیاد، همیشه سکون و آرامش در دل حاکم باشه. آیا این پشتوانه برای ما قرار گرفته و هست؟ بله. قرآن سند مستند و دست همه ما. در خود قرآن اول پشتوانه برای ما خود خدا مطرحه و من یتق الله، اگر کسی تقوای الهی رو پیشه بکنه خدا به او فرقان میده و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکلش به خدا باشه همین براش کافیه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، خدا توانمند برای هر امری. پشتوانه انسان اگه خدا باشه، تکیه‌گاه انسان اگر خدا باشه، در کلام نورانی معصوم علیه السلام هست: برای دستیابی به هر شیء گرانقدر و گرانسنگ، سمن لازم هست، پول لازمه. برای رهیابی به هر مقام رفیع و بالا، نیاز به یه نردبان و سلم هست. فرمود: الثقت بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل آل. برای دستیابی هر چیز گرانبهایی، ثمنش اعتماد به خداست. انسان خدا رو پشتوانه و تکیه‌گاه خودش قرار بده. برای راهیابی به هر مقام رفیعی، نردبان رسیدن به اون مقام رفیع و سلم عبارت است از ثقت بالله، اعتماد به خدا. همراه اول ما خداست، پشتوانه ما در تمام آنات و لحظات زندگی ما خداست. اینو قرآن هم به ما گفته. اما خود خدا در قرآن پیامبر عظیم‌الشأن اسلام رو هم به عنوان پشتوانه برای ما عباد بیان میکنه، چون رحمت واسعه الهیه در وجود پیامبر عظیم‌الشأن اسلام متجلی و ظاهر میشه. یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه. قرآن پیامبر عظیم‌الشأن اسلام رو بعد از خدا پشتوانه ما میدونه و اون رحمت واسعه الهیه در وجود پیامبر عظیم‌الشأن اسلام متجلی و ظاهر میشه. سوره توبه آیه 128: لقد جاءکم رسول. خدا میفرماید من رسولی رو به سمت شما فرستادم با این چند تا ویژگی، که این چند ویژگی مایه تسکین قلوبه و انسان وقتی ببینه تکیه گاه داره، مبتلا به بیوزنی نمیشه، مبتلا به بیقراری نمیشه، استراب، استرس خاطر، نگرانی، تشویش، تمام اینها ناشی از این امره. من تکیه گاه برای خودم نداشته باشم، بیقرارم. وقتی کشتی در دریا لنگر ننداخته باشه، لنگر قوی و سنگین نداشته باشه، کمترین موجی تلاطم در او به وجود میاره. این بیقراری ها در دل، این تلاطم ها، این آفت ها و آسیب ها تماما ناشی از این امره. من غفلت کردم از پشتوانه های خودم، که اول خداست و بعد از رسول و بعد از خدا رسول خدا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. خدا میفرماید من پیغمبری فرستادم، یک، از جنس خودتون. همین مایه تسکین انسانه. این پیغمبر از جنس خودمونه، ملک نیست، فرشته نیست، جن نیست، از جنس خودمونه. ای پیغمبر ما، بگو به امت: قل انما انا بشر مثلكم یوها الی لقد جاءکم رسول من انفسکم. این خیلی مایه آرامش انسانه. این پیغمبر ما از جنس خود ماست، انسانه. دو، عزیز علیه ما انتم. سه، حریص علیکم. چهار، بالمؤمنین رؤوف رحیم. اجمالا هر کدوم از اینها توضیح مختصری تقدیم بکنم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، چقدر خود این آرامش برای ما داره. پیغمبر ما مثل ما انسانه، مثل ما، فقط متصل به وحیه. عزیز علیه ما انتم، این پیغمبر در رنج و گرفتاری شما برای او بسیار سخته. عزیز علیه ما انتم، این پیغمبر ما نمیتونه گرفتاری ما رو تحمل بکنه. در سختی بودن ما برای او غیر قابل تحمل، سخته برای او. عزیز علیه ما انتم، این پیغمبر رحمتون للعالمینه، خیلی به حال امت دلسوز و مهربان و خیلی دغدغه امت رو داره این پیغمبر ما. سخته برای او روز قیامت وقتی که این دوستا مطلب و عنایت بفرمایید، روز قیامت چقدر این پیغمبر دغدغه امتش رو داره. وقتی که آتش جهنم به پا میشه، تمام پیغمبرا عرضه میدارن رب نفسی، خدایا خودم، آدم کاری با حوا نداره، رب نفسی، ابراهیم کاری با اسماعیل نداره، رب نفسی، یعقوب کاری با یوسف نداره، رب نفسی. فقط یه پیغمبر اونجا عرضه نمیدارد به خدا رب نفسی، نمیگه خدایا خودم، عرضه میدارد رب امتی، خدای امتم، اونم فقط پیغمبر ماست، رب امتی، امتم. در خانه رو زدن، مادر ما زهرا رفت در رو باز کرد، عربی هم میخوام پیغمبر خدا رو ببینم. پدرم هم حالش مساعد نیست، برو بعدم بیا. رفت مجدد همون خواست مطرح کرد، میخوام پیغمبر خدا رو ببینم. بابام حالش مساعد نیست، برو بعدم بیا. رفت مرتبه سوم رسول خدا سر بلند کرد، دخترم کیه در میزنه بابا؟ بابا جان عربیه میخواد شما رو زیارت کنه. رسول خدا فرمود اون عرب نیست، اون برادرم اسرائیله. آی نکته فهما و نکته سنجا، رسول خدا فرمود دخترم به حرمت تو که در خانه ای در میزنه و وارد میشه. اولین و آخرین خونه است که اسرائیل با اذن و رخصت وارد شد. اومد کنار بستر پیامبر عظیم الشأن اسلام، یا رسول الله اذن قبض روح به من میدی؟ رسول خدا فرمود صبر کن، بذار برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل اومد. جبرئیل دیر اومدی، تو این لحظات سخت پناه ببریم به خدا، تو این لحظات سخت منو تنها گذاشتی. یا رسول الله داشتیم بهشت رو برای قدوم شما تزیین میکردیم، جبرئیل خبری برای من آوردی که من آروم بشم؟ چند بار رفت و برگشت. اجمال عرض میکنم ای پیغمبر خدا، حقت سلام میرسونه و میگه از روز قیامت از گناهکارای امتت انقدر بهت ببخشیم که خودت راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترضا. راضی شدی؟ اذن به قبض روح میدی؟ الله اکبر. خدا انشاءالله به حق امشب شفای عاجل و کامل عنایت کنه. یکی از بزرگان از اهل سخن و من عرض میکنم سید الخطبا حجت الاسلام و المسلمین حجه های آل طه، پیر غلام و پیشکسوتیه. ایشون الان تو بستر بیماری تو قم هستن. من خاطرم هست حسینی از تا آیت الله العظمى مرعشی نجفی این جمله رو از ایشون شنیدم، به بهانه ای شد که برای ایشونم طلب شفا بکنیم از اجداد طاهرینشون. ایشون میگفت اسرائیل شروع کرد به قبض روح کردن پیغمبر خدا، رسول خدا فرمود اسرائیل دست نگردار، تو همه رو میخوای اینجوری قبض روح کنی؟ انقدر سخت؟ یا رسول الله سبک قبض روح من اینه. به 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 به. رسول خدا فرمود اسرائیل بیا سختی جون کندن امت منو جمع کن، همه رو من پیغمبرشون خالی کن، امت من لحظه مردن زجر نکشن. عزیزون علیه ما انتون، در رنج و تعب بودن شما برای او خیلی سخته. سوم حریصون علیکم، برای هدایت شما خیلی حریصه. هیچ پیغمبری رو مثل پیغمبر ما آزرده نکردن. ما اوزیان نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری رو آزرده نکردم، ولی یک بار در حد امت نفرین نکرد. بچه ها رو وا می داشتن سنگ ور می داشتن پیغمبر رو سنگ بارونش می کردن. دستاشو ببرم می کرد رب به این قومی لا یعلمون، خدای قوم من نمی دونن، عذاب رو نازل نکنی به اینا، عذاب نرسونی. حریصون علیکم. شعب ابی طالب بردنش تو محاصره اقتصادی قرارش دادن، دندونش رو شکستن، مجنونش گفتن، ساحر گفتن. خدیجه کبرا سلام خدا بر او باد میگه یه روز دیدم رسول خدا از در وارد شد، سر تا پا خاکی و خونالود. یا رسول الله این چه وضعیه در شما میبینم، آشفته اید؟ رسول خدا فرمود خدیجه جان داشتم برای مردم حرف میزدم، مردم منو سنگم زدن. حریصون علیکم، حریصون علیکم. در مسیر رسالت از هیچ کاری کوتاهی نکرد، در این حال که اینقدر امت او را اذیتش کردن و زجرش دادن، یک بار در حق امت نفرین نکرد، یک بار. حریصون علیکم. و آخر آیه بالمؤمنین رؤوفون رحیم. پس اول پشتوانه خدا، بعد از خدا پیغمبر خدا. حالا که پیامبر عظیم الشان اسلام دارن رهبر میبندن و از میان ما میرند، آیا پشتوانه‌ای برای ما قرار میدن که مثل اون لنگر برای کشتی باشه؟ مثل اون طلا و نقره و ارز که برای پول رایجی در یک مملکت به عنوان پشتوانه مطرحه؟ بعد از پیغمبر خدا ما پشتوانه داریم؟ جواب از لسان خود نبی مکرم اسلام و پیامبر اعظم بشنوید که من از میان شما میرم، اینی تاره کن اما فیکم و ثقلین، دو ثقل در میان شما قرار میدم، دو لنگر محکم و قوی در میان شما قرار میدم که عبارت است از یک کتاب خدا قرآن، معجزه من پیغمبر، دوم اهل بیتم، یادگاران من پیغمبر. این دو رو در میان شما قرار میدم. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دو یعنی قرآن و اهل بیت با همند و از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر به من ملحق بشن. عرضم این فقره آخر روایته، ما ان تمسکتم بهما، اگر یه دستتون قرآن دست دیگرتون اهل البیت، با یه بال قرآن و بال دیگه اهل البیت پرواز بکنید، لن تزلوا ابدا، ابدا گمراه نمیشی، ابدا مبتلا به زلالت نمیشی، ابدا. پیغمبر خدا می فرماید تا وقتی من بودم که در مسیر رسالت کوتاهی نکردم. همین روزای آخره مرحوم صدوق اعلی الله مقامه الشریف می فرماید رسول گرامی اسلام فرمود ایها الناس ما من شیء، نکده در سیاق نفی افاده عموم می کنه، ما من شیء، هیچی نیست که شما رو به بهش نزدیک بکنه و از آتش جهنم دور بکنه مگر این که من پیغمبر برای شما بیان کردم، هر چی بوده براتون گفتم، در مسیر رسالت کم نگذاشتم، حالا که از میان شما دارم میرم باز رهاتون نکردم، دو تکیهگاه قوی براتون گذاشتم، یک کتاب خدا قرآن، دوم اهل بیتم. ما ان تمسکتم بهما، قرآن منهای اهل البیت زلالته، گمراهیه. اهل البیت علیهم السلام منهای قرآن، خود اهل بیت میفرمایند زلالته. شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در ابتدای مکاسب محرمه اونجا آوردن اهل بیت با قرآن، بدون قرآن ابدا، قرآن منهای اهل البیت، مفسرین اول و آخر قرآن اهل البیت علیهم السلام. ما ان تمسکتم بهما، ما اگر یه دستتون قرآن و دست دیگرتون اهل البیت با هم دیگه باشه، لن افاده نفی ابد میکنه، ابدا گمراه نمیشید، اصلاً زلالت سراغتون نمیاد. حالا تمسک به قرآن شرط داره و مرحله داره، تمسک به اهل البیت هم کذا. من به جهت اینکه مطلبی را از امام مجتبی علیه السلام هم گفته باشم، راجع به قرآن فقط فهرستوار نام میبرم، راجع به اهل البیت توضیح تقدیم میکنم. کی میگن متمسک به قرآن؟ صرف قرائت قرآن کافیه؟ نخیر، قدم اول قرائت قرآنه. تمسک به قرآن سه مرحله داره. خاطرم هست تفسیر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی تفسیر سوره حمد میفرمودن ایشون، و این کلماتی که عرض میکنم درس ایشونه. تمسک به قرآن سه مرحله داره. یک، خوندن قرآن موضوعیت داره. نفرو بیوتکم به تلاوت القرآن، با قرائت قرآن تستنیر و سرائر، درون انسان نورانی میشه و از زنگار پاک میشه. امیر المؤمنین میفرماید متقین نیمه دل شب بلند میشن، تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون بهی انفسهم. درداشون رو میفهمن با قرائت قرآن، درمان درداشون هم تو همین قرآن پیدا میکنن. قرآن خودش معرفی میکنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. تفسیر نور الثقلین ذیل این آیه نورانی این آیه رو اینطور تفسیر کرده: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ای یهدی لطریق التی هی اقوم. بهترین راه رو قرآن ارائه میده. مرحله اول خوندن قرآنه، مرحله دوم درک معانی قرآنه، و مرحله سوم عمل کردن به قرآنه. این یه وقت علاهده‌ای میطلبه، هر کدوما رو جداگانه توضیح بدم. اما در تمسک به اهل البیت با سه مرحله وجود داره: یک، معرفت نسبت به این ذوات مقدسه علیهم السلام، دوم محبت این حضرات، و سوم ولایت این حضرات. و ولایتم دو قسمه: ولایت نظری و ولایت عملی. و اما توضیح هر کدوم. متمسک به اهل بیت کسیه که معرفت نسبت به حضرات داشته باشه. هر بلایی که سر اهل البیت علیهم السلام اومد ناشی از بی‌معرفتی، عبارتون اخراش بی‌بصیرتیه مردم اون زمان نسبت به امام زمانشون بوده. کما اینکه در زمان امام حسن مجتبی شما میبینید دیگه به اوج رسیده ادبار مردم به اهل البیت علیهم السلام. قربت امام حسن انقدر بالاست که امام حسن به یکی از افرادی که اومد خورده گرفت: چرا تو صلحو قبول کردی؟ خورده گرفت، چرا صلحو پذیرفتی؟ امام حسن فرمودن تو قبول داری من امامم؟ یا اینم قبول نداری؟ قبول داری من امامم؟ کار به جایی میرسه که باید پرده رو برای جابر کنار بزنه. جابر اومدی خورده میگیری، چرا من صلح رو قبول کردم؟ اگر من دارم جلو پامو میبینم ولی یه خدا از بام هستی داره به زمین نگاه میکنه، رسول گرامی اسلام پرده کنار رفت به جابر فرمود: جابر چه کار داری میکنی؟ متعبد باش در مقابل امر حسنم، هر کاری حسنم بکنه به امر منه و از امر خداست. تو نمیدونی حسن با صلحش از هم پاشیدگی مسلمونا رو نجات داد. وضعیت سیاست خارجی رو ببینید، امپراتوری روم شرقی اومده دور تا دور بلاد مسلمین رو گرفته و اندک جنگ داخلی کافیه که امپراتوری روم شرقی قسم خورده اسلامه. اندک جنگ داخلی کافیه که بریزن بلاد مسلمین رو تکه پاره بکنن. امام حسن اولا صلح رو قبول نکرد، صلح رو به امام مجتبی تحمیل کردن مردم بی بصیرت و بی معرفت اون زمان. مرتب می اومدن خورده می گرفتن به امام حسن، نمی دونستن وضعیت خارجی و وضعیت داخلی چی. اونایی که تو لشکر امام حسن بودن، تو رو خدا قربت امام حسن رو ببینید، تو لشکر امام حسن بودن کیا بودن؟ نامه نوشتن برای معاویه. ببینید ببینید بعضیا چقدر به نفع دشمنن، یه وجهه و جلوهی برای خودشون درست کردن. مردم به بصیرت میرسن، مردم میفهمن. نامه نوشتن برای معاویه، تو بلند شو بیا به سمت عراق، به دروازه ها نرسیده، یا ما حسن رو میکشیم جنازهشو تحویلت میدیم یا کت بسته او رو تحویلت میدیم. ببینید چقدر امام حسن قریبه. امام مجتبی اومد خطاب به مدائنی ها فرمود چه کنیم، جنگ بکنیم یا صلح؟ گفتن حسن ما دیگه تحمل جنگ نداریم، البغیه البغیه البغیه، ما دیگه نمیتونیم به جنگیم. یه عده خوارج توی لشکریانن، یه عده کسایی که تعصب بر عشیره و قومشون دارن نه دینشون، عده‌ای که دنبال منافع شخصیشون هستند. اینا اومدن گرد تا گرد امام مجتبی علیه السلام جمع شدن. آقا با کی بره به جنگه؟ یارانی که نزدیکن، اونایی که از خواص محسوب میشن مثل جابر، قربت امام حسن رو ببینید، پرده رو باید بزنه کنار، بفرماید ببین جابر، ببین پیغمبر چی میگه. نمیان بشنون، نمیان تحلیل بکنن، بصیرت رو ببرن بالا. امام حسن چی رو امضا کرد و چرا؟ و چرا؟ چه چیزی رو امام حسن امضا کرده؟ صلح‌نامه امام حسن رو بگم؟ فکر نکنم آخریش رو تحمل بکنید، اما با اجازه از صاحب خونه امام زمان اجازه میدی بگم، این مردم برای قربت باباد علی لحظاتی گریه بکنن، برای قربت امیرالمؤمنین. توجه میکنی؟ اونجا یه اتفاقی فردا میفته که این اتفاق منشأ تمام جنایت ها در طول تاریخ، اونم سقیفه بنی ساعده است. مقتل خوارزمی، مقتل الحسین خوارزمی دارد تو کربلا یه سهمون مسمومون تیر زهرآلودی خورد به سینه ابی عبدالله. انقدر این تیر، الله اکبر، انقدر این تیر کاری بود. یا صاحب الزمان ببخش آقا، تصور نکنید من این حرفا رو میزنم به خودم خیلی راحته. تیری به سینه ابی عبدالله خورد، انقدر این تیر کاری بود که حسین نتونست این تیر رو از جلو در بیاره، مجبور شد تیر رو از پشت خارج کرد. خب وقتی تیر رو از پشت خارج کرد، مقتل الحسین خوارزمی، ملاحظه بفرمایید، وقتی تیر رو خارج کرد یه جمله ای فرمود: والله قتلنی فلانان و فلان. من الان کشته نشدم، من تو سقیفه بنی ساعده کشته شدم. گفتم که الف گفت، دگر گفت که هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. صلح‌نامه امام مجتبی رو بشنوید، امام مجتبی این امضا کرده و تو اون بحران سیاسی خارجی اون موقع و وضعیت آشوب داخلی، امام مجتبی مجبور به صلح شد، وادار شد صلح بکنه با مردم بی بصیرت اون زمان، با مردم بی معرفت اون زمان. ماده اول: معاویه با تو صلح میکنم به شرطی که تو بر اساس کتاب خدا، قرآن و سنت پیغمبر عمل کنی. دو: معاویه با تو صلح میکنم به شرطی که تو یا جانشین تعیین نکنی، یا اگر تعیین کردی من و بعد از من برادرم حسین. سه: متعرض علویون نشو. چهار: بیت المال کوفه در اختیار منه، تو حق تصرف در بیت المال نداری. 5، تبعیض نژادی از بین بره. همه باید علی‌السویه از بیت المال بهره ببرن. و چند تا مورد دیگه، یکیش اینه. یا صاحب الزمان ببخش آقا، آویه ما یه سب داریم یه لعن داریم. سب یعنی دشنام دادن، لعن یعنی لعن گفتن، معلومه دیگه. معاویه با تو صلح میکنم، تو کتب معتبر تاریخی ما این جمله آمده، تو کتب معتبر ما، معاویه با تو صلح میکنم، خدا شاهد زبونم نمیچرخه، معاویه با تو صلح میکنم به شرطی که لعن به بابام علی و سب به بابام علی رو از بالا مأذنه ها جمع کنی. بالاتر از ایناست، دور خونه خدا میچرخیدن. وا ویلا، اینا امام حسن امضا کرده و چه بکنه با اون وضعیت، با مردم بی بصیرت اون زمان؟ باید بصیرت بیاد بالا و الا میان جلوی امام حسن مجتبی علیه السلام می ایستن. آخه میدونید امام حسن یه قربت مضاعفی داره. قربت مضاعفش میدونید چیه؟ تمام ائمه برای دین خدا جان دادن، امام حسن هم جان داد و هم آبروشو داد. آبروشو میده، بذار دین خدا باقی بمونه، تو جامعه به من دشنام بدن، بذار بدن، بذار حرف نامربوط بزنن، بذار پاره کنن، بذار فحش بدن، بدن دین باقی بمونه، بذار باقی بمونه. حسین جان اگه گذاشتن کنار قبر بابام پیغمبر منو دفن بکنی، گذاشتن، نذاشتن حسین جان مبادا دست به شمشیر ببرید. آخه نقشه مروان حکم بود دیگه، ملعون گفت نقشه میکشیم، آوردن تابوتو دفن بکنن نمیذاریم، به اون زن میگیم تو نذار و اونم ممانعت کرد. امام حسین علیه السلام اومد فرمود یه روزی جنگ جمل رو میندازی، الانم در مقابل جنازه داداشم وایستادی. او اشارتی کرد، وا ویلا، تیر زدن، تیر زدن. قرار این بود. همینجا اجازه بدید عرض بکنم، میبینم دارید گریه میکنید، دیگه حرومش نمیکنم، همینجا میگم من قبول ندارم تیر به تابوت امام حسن خورده، قبول ندارم. دو شاهدم بر مدعام دارم. شاهد اول، تو عرب تابوت یا دیواره نداره، مثل برانکا میمونه، یا اگرم داره کوتاهه. تو مکه مدینه کربلا دیدی حجم بدن نمایانه، کوتاهه. شاهد دومم اینه تیرا رو از پایین که نزدن، از بالا زدن. چی میخوای بگی؟ تیرا صاف به بدن و جنازه امام حسن خورده، نه به تابوت امام حسن. شاهد سومی هم بگم، امام حسین اومد کنار برادر فرمود حسن جان غارت زده کسی نیست که اموالشو ببرن، غارت زده منم، دیگه من حسنمو خذاب نمیکنم، دیگه عطر به خودم نمیزنم. وا ویلا، همینجا میگم الان هر چه باد آباد، شما مجسم بکنید برادری مثل حسین داره حسنو دفن میکنه، این تیرا به بدن نشسته، دونه دونه این تیرا رو بیرون بکشه. مروان حکم گفت تحریک میکنیم اون زن رو، با یه اشارت او تیرباران بکنن. حتما بنی هاشم هم مقابله به مصر میکنن. آخه یکی تو بنی هاشم بهش میگن ابوالفضل العباس. قرار بود درگیری که شد تیری ورداره و اون زن رو بکشه، و اگر اون زن کشته میشد بحران سیاسی اون موقع خارجی و بحران داخلی به نفع جامعه دینی نبود. قرون قربت امام حسن و قربت ولی خدا برم که میگه هر چی میخوان به من بگن، بذارید دین باقی بمونه. حسین جان هر بلایی سر من آوردن تو چیزی نگی ها. مردم میخواید بدونید کی خالصه کی خالص نیست؟ میخواید بدونید عمل کی عمل خالصانه است و عمل کی عمل خالصانه نیست؟
اونایی که محافظه کارن، اونایی که مصلحت اندیشن، اونایی که دنبال سوت و کفن، اونایی که دنبال بهبهن، اینا معلومه اخلاص تو دلشون نیست. خالص روایت، خالص کسیه که مدح مردم و ذم اثری در دل او به وجود نمیاره. خدایا من یه جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، آبروی دارم، همه رو میذارم، من مهم نیستم، دین باقی بمونه به هر قیمتی که شده. قربت رو ببینید شما، بیمعرفتی مردم اون زمان، یک بیمعرفت که شدن بیمحبت هم که میشن دیگه. امام حسن تو مسجد بایستده داره نماز میخونه، رسید گفت حسن ابن علی کیه؟ نشونش دادن، رفت آنچنان سجاده رو از زیر پای امام حسن کشید، آقا با صورت رو زمین خورد. معرفت که نباشه محبت هم نیست دیگه، محبت هم نیست. اومد وارد شد گفت حسن تویی؟ شروع کرد دشنام دادن و سب کردن به علی و امام مجتبی. آقا از مرکب پیاده شد بغلش گرفت، جا نداری؟ یه جا بهت میدن. کریم اهل بیته، آی حاجت دارا، کریم میدونی تو عرب به کی میگن؟ کریم به کسی میگن که اگه فقیر در خونش بره اون رو ناامیدش نمی کنه. یا امام حسن همینجا اجازه بدید نزول باران لحظه استجابت دوست. ای خدا، یعنی میشه این جمعه که روز شهادت امام رضاست دیگه ما عزای امام رضا رو پیش امام زمانمون بگیریم؟ آقامون بیا. کریم اهل بیت امام حسن فرمود ای مرد جا نداری؟ بیا جابت میدم. گرسنه ای؟ بیا سیرت میکنم. پول نداری؟ بیا پولت میدم. حرف امام حسن تموم نشده بود گفت به خدا حسن تو نیستی، اونی که معاویه به ما گفته یکی دیگه است، تو یکی دیگه ای. چه قربتی داره امام حسن قربونش بره؟ بی معرفتی که شد بی محبتی هم، بی محبتی که شد ولایت هم نیست دیگه، اصلا پذیرش نیست. شما ببینید معرفت نداره، محبت هم نداره، ولایت هم نداره. رفت یه زهری آورد به نام زهر هلاهل یا هلائل، هر دو تو لغت آمده، دارد ای سمون قتال، سم مهلک و کشنده است. سم زهر هلاهل چی بهش داد؟ همسرش. آقا روزه، هوا گرم، اومد خونه افطار بکنه، ظرف شیری جلوش گذاش. آقا این ظرفو که سر کشید فوری بر زبون جاری کرد انا لله و انا الیه راجعون. فرمود فقط زود از خونه برو تا حسینم نیومده. برو. زهر هلاهل رو امپراتوری روم شرقی برای معاویه فرستاد و تو نامه نوشت معاویه اینو برای آدمیزاد خرجش نکنی. یا این جمله‌ای که الان دارم میگم شهد الله دیدم، اما یادم نیست الان آدرس دقیق بدم، اما یه شاهد میارم که این حرف درسته. الان یادم نیست آدرس بدم کجا دیدم، یادم نیست، اما شهد الله دیدم. این زهر رو باید توی سفال خاصی نگهدارن. میدونید چرا؟ چون فلز رو سوراخ میکنه دیگه. حالا ببینید با جیگر امام حسن چی کار کرده. امام حسین شاهدم اینه. امام حسین رفت یه طبیب آورد، طبیب معاینه کرد امام حسن رو، رو کرد به امام حسین، عرض کرد آقا کاری از من بر نمیاد. فکر کنم شما عبارت عربی رو دقت بکنید نیاز به ترجمه نداره. به امام حسین عرض کرد آقا این زهر ان السم قد قطع امعاءه، زهر درون داداشتون رو تکه تکه کرده. این زهر هلاهله داد. حالا باید بهتر این رو درک بکنیم. گفت از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد. از اونور هنگام تشییعت به جای بانگ تکبیر، تابوت و تن با هم روزه امام مجتبی رو اجازه میدید عرض بکنیم و عزیزان ان شاء الله براتون بخونن.
و برای امام حسن خیلی گریه بکنید. خیلی مظلومه آقا، خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. دارن تو خونه با همدیگه کشتی میگیرن، حسن و حسین. همه دارن میگن جانم حسین، جانم حسین. دیدم پیغمبر خدا فرمود جانم حسن. بابا یا رسول الله، حسین که کوچیکتره، معمولا کوچیکتر رو تشویق میکنن. فرمود دیدم تو که مادرشی داری میگه جانم حسین، باباش میگه جانم حسین، هر کی تو خونه است میگه جانم حسین، ملائکه تو آسمون دارن میگن جانم حسین. دیدم حسنم قریبه، من میگم جانم حسن. خدا، تو قم یه خیابونی هست، اول خیابون که وارد میشه سمت راست نوشته کارگاه ساخت زریح امامین عسکریه، سمت چپ نوشته کارگاه ساخت زریح ابا عبدالله حسین. خدا، یعنی میشه یه روزی یه جا تابلو بزنن کارگاه ساخت زریح ائمه بقیه؟ این داغ دل شیعه برداشته میشه. حرف امشب و فردا رو بزنم عرضم تمام، جلد دوم عوالم، عوالمی که مال حضرت زهرا سلام الله علیها هست، دو جلد، جلد دوم روایت اول. رسول خدا فرمود همه برید بیرون. وقتی که اون شخص پیغمبر خدا فرمود مطلبی بیاید براتون بنویسم، جسارت کرد به رسول گرامی اسلام و خطاب کرد گفت رها کنید این مرد و ان هذا الرجل لیحجر، شروع فتنه و تمام مصیبت ها از اینجا و از این گوینده است. رسول خدا همه رو بیرون کرد، رو کرد به امیرالمؤمنین، علی جان من که بمیرم مردم به تو پشت میکنن و چه کنم یا رسول الله؟ صبر کن. صبر تو و سلم تو و رضی تو. علی جان من که بمیرم اینا به تو دشنام میدن و چه کنم یا رسول الله؟ باید صبر بکنی. صبر تو و سلم تو و رضی تو. علی جان فدکو ازت میگیرن و حکومتم ازت میگیرن و چه کنم یا رسول الله؟ صبر کن علی جان. صبر تو و سلم تو. تا به اینجا رسید یا بقیت الله، من روزه امام حسین علیه السلام راحت میخونم، اما تا میخوام یه اشارهی به مصائب زهرای مرضیه کنم، خدا شاهد قلبم تیر میکشه. علی جان من که بمیرم بدون اذن تو وارد خانت میشن، جلو چشم تو فاطمه تو میزنن، با صورت به رو زمین افتاد، بلند شد یا رسول الله. علی جان باید صبر بکنی. صبر تو، سخته ها، خوردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود، یک بار فشار در و دیوار مرا کن، قنفذ به خدا باعث قتل گدایی در خونه امام حسن هم داشته باشیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی همه 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 یا وجیها وجيها من دعا رو واگذار میکنم تسلای دل امام زمان علیه السلام سه تا صلوات خط بفرست.